بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره مبارکه عصر مورد صحبت بود در ارتباط با ثواب این سوره و یا به تعبیر دیگر فائده این سوره، خاصیت قرائت این سوره صحبتی شد و راجع به قسم و همچنین راجع به عصر هم صحبت شد و روز گذشته عرض کردیم که در ارتباط با قسم احکام مختلفی هست، گاهی قسم بجاست و خوب و لازم، گاهی گفتنش قسم خوردن اشکالی نداره ولی ترکش بهتر، گاهی هم که صحیح نیست. در مواردی مشکل نیست قسم خوردن، اما بهتر ترکش هست. مواردی است که مسئله مهمی نیست از جهتی و حق هم با انسانه، ولی بخواد والله قسم به خدا بخورد، نوعی کم توجهیست به عظمت خدا، لذا ترک قسم بهتر میشه. در حدیثی دارد که آقا حضرت صادق علیه السلام همسری داشتن، به خاطر اشکالات اعتقادی که داشت رهاش کردن، طلاقش دادن. مهریه داشت، مهریه شو داده بودن، اون مدعی مهریه شد، گفت که مهریه مرا من بده. حضرت هم به وکیل خرجشون فرمودن که مهریه رو بده. گفت آقا ما که در جریان هستیم، شما مهریه این رو دادید؟ فرمودن بله، ولی چون اون مدعی این طلب است از من هم منکر از نظر بحث قضا و حکم اینه که مدعی ادعا که میکنن، کسی که منکر است در مقابل ادعای او اگر تسلیمه که تسلیمه، اگر تسلیم نیست باید قسم بخوره که نه من بدهکار نیستم، باید قسم بخوره. من خوشم نمیاد که به خاطر این مبلغ پول قسم بخورم، به خاطر اینکه بگم والله من بدهکار نیستم و حال اون که این مبلغ پولیست، نام خدا را برای چنین مبلغی بیاورم، این رو مناسب نمی‌بینم. خود انسان تشخیص میده. بعضی از موارد کار به گونه ایست که مناسب نیست نام پروردگار را به عنوان قسم یاد کنه، از باب همین که مسئله نیست ولو حق با انسان. اما مواردی هست که مناسب هست که خود به خودش محفوظه. پس مراعات قسم خوردن هامونه داشته باشیم، اینجور نباشه که قسم خوردن در ارتباط با صحبت هامون خیلی آسان باشه برامون، والله چنین والله چنان والله چنان. و اما مطلب بعدی در ارتباط با آیه دوم، ان الانسان لفی خسر، همانا انسان در زیان است. خسر یعنی زیان و ضرر، همین مطلبی که همه می فهمیم. ضرر زیان عربی گفته میشه، خسران خسر زیان و ضرر. زیان و ضرر دو جوره، گاهی زیان و ضرر است که اساساً با سعادت انسان برخورد داره، یعنی ضرری میکنه که سعادتش رو از دست میده، به طور کلی بیچاره حقیقی میشه. گاهی خیر، ضرر ضرری است مهمه ولی سعادتش از بین نمیره. گاهی ضرر ناچیزه، روشنه، زیانها مختلفه. مثلا زیان مالی باز درجات داره که انسان از نظر مالی گاهی یک کاری که انجام میدهد در اون کارش کمی ضرر میکنه، گاهی زیاد ضرر میکنه، گاهی زیادتر ضرر میکنه. گاهی زیان مالی نیست، زیان آبرویی است، مسئله مهمتره. گاهی زیان دینی است، به دینش ضرر میخوره، باز مسئله میشود مهمتر. اینه که زیان و ضرر هم طبیعی است که مدارجی داره. حالا در ارتباط با این مسئله زیان و ضرر در آیات شریفه قرآن هم این مسئله زیان و ضرر مطرحه. من یک آیه که در اون آیه جمعی اعلام شده که اینها زیان میکنن ضرر میکنن که نسبتاً ضرر ضرر مهمی است، به عرضتون میرسد و توضیح میدم که آیه 11 سوره مبارکه حج، و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به و إن اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین. از اون مواردی که قرآن کریم خسران مبین مطرح فرموده است، یعنی ضرر آشکار، ضرر روشن در ارتباط با گروهی است که این گروه وضعشون اینه، نسبت به دین حق و دینی که به جاست، به حق است، مکتب حق است، این چین هستن که اگر دینداری براشون سود کنه میگوین خوب دین است، سیاد دین است. اما اگر اون دین براشون گرفتاری داشته باشه، برای حفظ دینشون ناراحتی باید تحمل کنن، به رنج بیفتن، میگوین که ما این دین رو قبول نداریم. که جمعی بودن در زمان پیغمبر اکرم حالشون این بود، اگر در سایه اسلام به پولی می رسیدن، با آسایشی می رسیدن، می گفتن خوب نیست. اما اگر هر روز جنگ و این گرفتاری و اون گرفتاری و این جنگ تموم نشده اون جنگی دیگه و این ناراحتی تموم نشده اون ناراحتی دیگه و در راه دینداریشون این چنین بود که گرفتاری می دیدن، می گفتن که این دین برای ما نفعی نداره، بر می گشتن. چنین جمعی که دینداریشون این چنین است در خسران و زیانن، خسران مبین. از این دینداری قرآن تعبیر فرموده است به دینداری علی حرف، و من الناس من یعبد الله علی حرف. حرف یعنی طرف، یعنی کنار. گاهی در بعضی از تفاسیر خاطرم هست این آیه رو توضیح دادن، گفتن این چنینه که یعبد الله علی حرف، خدا را عبادت میکند بر حرف، یعنی بی ثبات در راه دین و عبادت خدا ثبات نداره. پول باشه خوب دین نیست، یه مقدار گرفتار بشه نق میزنه با خدا و مشکلش میشه، و اگر در رفاه باشه خوب دین نیست، ناراحتی بهش بیاد، سلامت باشه خوب دین نیست، کسالت بهش بیاد خوب دین نیست، ناراحت، بی ثباته. بعد مثالی که میزنن خیلی لطیفه، اون مثال اینه که میگوین که اگر کوهی قله داشته باشه، برآمدگی از این کمر کوه، بعض کوه ها خیلی از کوه ها اینجوری سک برآمدگی در کمر کوه هست، کمرهای کوه، این قله که آمده بیرون از کوه، کمر کوه، اگر کسی بالای این قله بیسته، چون از کوه جدا شده دستاویز نداره، وقتی رو کوه انسان هست دستش دراز میکنه روی سنگی واسطه سنگ دیگر میگیره، ثباتی داره، باد بیاد خودش نگه میداره، تا میخواد بلغزه خودش نگه میداره. اما اگر روی اون قله ایستاد که از کوه کنده شده بود، یه باد بیاد ممکنه پرتش کنه، یه لغزش براش بهش بیاد ممکنه بیفته. اینو بهش میگن ایستاده بر حرف. بعضی دینداریشون به این صورته، و من الناس من یعبد الله علی حرف، فان اصابه خیر اطمئن به، و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه، خسر الدنیا والآخره، ذالک هو الخسران المبین. ولی اون کسی که ثبات داره، خیر در بأسا و ضرا، در گرفتاری ها و ناراحتی ها، در خوشی ها، رفاه ها، در هر دو حالت دینش رو حفظ میکنه، در کسالت، در سلامت، در فقر، در قنا دینش رو حفظ میکنه، اون کسی است که در دینداریش ثبات داره. این رفیقی داشتیم، گاهی کلمه رو یادم میاد، از او نقل کردم، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگواری بود، این ناراحتی قلبی داشت و وقت گاهی هم نفس نفس میافتاد و به اصطلاح حالت آه کشیدنی به عنوان همین حالت کسالت موجب این وضع میشد. بعد میگفت این طبیعت این کسالت ها رو پای خصوصش میگفت این طبیعت این کسالته که آدم آه میکشه و یه مقدار ناراحت و نفس نفس میزنه، و و الا قلبم به فضل الهی ذره ناراحت نیست، عرشه پیش می آید و پیش آمده است و خدا بخواهد تسلیمشم، و اگر چنون چه قلبن عدم رضایت داشته باشم، اون وقت کارم مشکل میشه. پس چی شد؟ یکی از حالتهایی که خسران در اون حالت برای انسان هست این است که در دینداریش ثبات نداشته باشه. در حالت خوشی و راحتی و رفاه، دارم تکرار میکنم عمدن، در اون حالت این چنین باشه که این خوبیه، اما اگر چنونچه گرفتاری ناراحتی داشته باشه اون وقت میگوید که نه دیگه دین خوبی نیست، بر میگرده. چنین کسی اهل خسران است. اون کس اهل خسران نیست که ثبات داشته باشه در دین. نقل میشه که در ارتباط با بعضی از کسانی که در صدر اسلام خیلی هم موقعیت داشتن، بعد در زمان حضرت امیر علیه السلام وقتی کار دست حضرت افتاد و ریختن در خانه حضرت که شما بیایید برای اینکه زمام کارها رو به دست بگیرید و اون جریانهای عجیب و بسیار، و بالاخره هم حضرت قبول کردن بعد از فشار مردم، بعد از اینکه به اون هم گفتن که شما حالا که به تعبیر من کارا به این صورت خراب در آمده، چنین شده چنان شده، بالاخره قبول کردن. اون وقت بعضی ها دیدن که آقا حضرت امیر علیه السلام عجیبن، حضرت به عدل عمل میکنن و بین افراد ضعیف و قوی و افراد نامدار و افرادی که در جامعه مطرح نیستن از نظر اون چی که تکلیف شرعیشون هست، این چه اینه که به عدالت برخورد میکنم. یعنی برخورد حضرت که میدونیم اجمالاً به گونه‌ای بودن که هیچ قویی به خاطر قوتش چنین نبود که او امیدوار باشه که از حضرت یک چیز اضافه بگیره، و هیچ ضعیفی به خاطر ضعفش ناامید نبود که نسبت به اون چی باید از حضرت بگیره راهی نداشته باشه نتونه بگیره، بلکه چنون به عدالت رفتار میکردن که قوی میدانست قوتش نمیتواند حضرت را از رعایت عدالت منصرف کند، به او بیشتر برسند، و هیچ ضعیفی ناراحت نبود که به خاطر ضعفش بشود حقش پایمال بشه، بلکه میدانست به حقش میرسه یک همچه عدالتی. اون وقت خب بعد از اینکه کار دست حضرت امیر افتاد، طلحه فرستاد که زیر خدمت حضرت امیر. طلحه دید عجب، حضرت از بیت المال فرق بین او که یک شخصیت اجتماعی وقت بود و افراد دیگر از نظر حق و حقوق نمیذارن، هر کدوم حق خودشون. اون وقت یک کسی فرستاد گفت میروی خدمت علی ابن ابی طالب، وقتی رفت اونجا مواظب باش به چشم حضرت نگاه نکنی، سرت بینداز پایین، به چشم حضرت نگاه نکنی، بعد اگر تعارفت کردن تشنه هستی بگم برات آب بیارن، بگو نه لازم نیست، اگر فرمودن اتاق دیگه اگه حرف خصوصی داری حرف خصوصی ده بزن، بازم بگو نه خصوصی نیست حرفم اون نیست، اگر فرمودن که نیاز به عطری هست از راه رسیدی بدن رو معطر کنی، بگو اونم نیازی نیست، سردم پایم بینداز. میترسم که به چشم علی ابن ابی طالب که نگاه کنی در تو تأثیر کنه، ایشان عوضت کنه و با این برنامه ها حالتو تغییر بده. خیر، خودتم محکم بگیر. به خیال خودش یک کسی پیدا کرده بود تنها که خیلی قوی یل اراده بود، ارادش قوی بود، رو چیزی که تصمیم میگرفت کار میکرد روش. بعد گفت این برنامه ها رو انجام بده، به ایشان بگو که تنها پیامی داره و آن اینه که اگر میخوای با من هم مثل بقیه من کنی ما نیست و فتنه درست میکنیم، قوغا درست میکنیم، جنگ درست میکنیم، و اگر چنون چه خیر ما را به حساب دیگران نمیگذاری، با ما به گونه دیگری عمل میکنی، به ما امتیاز بیشتری میدی هستی. وقتی جناب آمد خدمت حضرت، هم دو سرش انداخت پایینو بعدشم حضرت فرمودن نگاه کن ببین، گفت خوبه خدمتون هستم. فرمودن آب لازم داری؟ گفت نه، حرف خصوصی فری متعادیه بازم نه تا آخر. بعد حضرت فرمودن که خب حالا بگو، گفت بعدشم قبل از اینکه فرمودن بگو تو ذهنم هست، فرمودن که به خدا قسمت میدم تنها نگفت همینجور چشمتو به چشم علی نندازی، آب خواسته و و تا آخر. گفت چرا آقا؟ گفتن خب حالا بگو. حرف گفت حضرت فرمودن که اگر تا کنون که کمک من بودید برای خدا بودید که معجورید، و الان هم که اعلام نبودنتون رو میکنید، اگر مسئله غیر خداییست که غیر خداییست معجور نیستید، هر وقت حساب خود شده من همون عدل و عدالتی که باید اجرا کنم همون رو اجرا میکنم. و این گفت آقا اجازه بدید که من بر نگردم پیشتر، همینجا خدمت شما باشم. حضرت فرمودن نه، رسول او هستی، جوابشو بهش بده. گفت آقا میترسم اگه برم بر نگردم، پس دعا کنید که برگردم. فرمودن باش، دعا میکنم که برگردی. رفت و پیغام داد و برگشت. این خسران مبین میشه که اگر این دین موجب این میشه که ما چنین باشیم، شخصیت داشته باشیم، اوضاع احوالی داشته باشیم، در رفاه باشیم، این خوب دینیه. اما اگر بنای گرفتاری باشه، ما اهلش نیستیم، این چینه که و من الناس من یعبد الله علی حرف، فان اصابه خیر اطمئن به، و این اصابته فتنتون انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. پس خسران هم درجاتی داره. گاهی هم میشه خسران خسران اندکی، تو یک معاملی آدم ضرر میکنه، بلکه اگر ضررش زیاد هم بود ولی به حق بود، یعنی کار است اتفاقا ضرر داره، ناراحتی درست کرده و باش مشکل نداره و گرفتاری مالی براش رخ داده، فقر به سراغش آمده، کسالت به سراغش آمده، دیگه دینش اینجا نمیفروشه. من بعضی از افراد دیدم که واقعا درس بود کارشون عملشون. یکی از آقایون از علمای فوق‌العاده خوب بودن، بم بودن، خدا رحمتشون کنه، در اون شدت کسالت چنون مراقب مستحب و مکروه کارش بود، یعنی تا میتوانست همون مستحبات هم تو اون کسالت رعایت بکن، مکروهات رو ترک میکرد. خوب مراقب بود، در این کسالت شدیدم بود و حالت اینو دیگه بعصا و ذرا و رفاه و همه همش مسئله اینه که اون چی که تکلیف اقتضا میکنه همان را انجام بده. اون وقت است که در خسران نیست، در سعادت. خب پس این یکی از موارد خسران براتون عرض شد. در ارتباط با این مسئله خسران یکی دو تا حدیث هست براتون عرض کنم. یکیش در کلمات قصار آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که در شرح ابن ابی الحدید حکمت 435. فرصتی نشد که از این شروحی که در اختیار خودمون هست تفحص کنم و ببینم نقل شده نشده یا اینکه عددش چیست. میدونید که شرحی زده ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه، بسیار بسیار شرح، غیر از اشتباهات خاصی که داره بر اساس مبانیش، شرحش شرح خاصی است، مفید، نه حرفای خوبی جمع آوری کرده. اون اولش هم رسونده است مطلب چیه، که بعضی به خاطر همون حرف اول عقیده شون اینه که ابن عبدالدی شیعه، منتها تو جمعی بوده که بر اساس تقیه عمل کرده. اول کتاب نوشته الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، یعنی شکر خدایی را که خلیفه‌ای که کارش درست نبود اون را مقدم داشت بر امیر المؤمنین که کارشون درست بود. شکر خدایی که این چه عمل کرده. حالا این اشاره به اینه که اصلا مطلب از این قراره به این صورت داره میگه، یا اینکه این خودی دیگه اشتباه بزرگه که به خدا همچه نسبتی داره میده. این دیگه حرف داشت، ولی درش خیلی حرف هست، خیلی چیزا نقل کرده که خیلی رو نقل نکردن. در مسئله خلافت حضرت امیر علیه السلام وقتی که عظمت حضرت صحبت بکنه اون حرف رو میزنه، بعد میگوید که یکی از کسانی که این حرف رو میدونست به استادش گفت که استاد با این حرف ها راجع به حضرت امیر و این عظمت مولا بازم چطور شد که دیگران جایشون رو گرفتن؟ چی شد؟ اینقدر روشنه که حق کجاست و علی کیست و اونا چی هستن؟ روشنه. وقت نقل میکنه ابن عبدالحدید میگه که استادش بهش گفت از زور چه دیدی؟ یعنی خیلی وقتا قدرت دیگه زوره، یعنی عرف باطلی رو به کرسی میشونه و دیگران رو کنار میزنه، کار رو انجام میده. از زور چه دیدی؟ من در هر حال ایشان حدود 1000 کلمه از کلمات قصار حضرت نقل کرده و اون وقت این حرف رو میگوید، عرض کردم، میگوید من با مقداری تتبع حدود 1000 کلمه از کلمات قصار حضرت که هر کدوم یک دنیا حکمت است جمع کردم. در بعضی از کلمات هم میگوید مثل این چنین کلمه‌ای به مغز احدی از اصحاب پیغمبر اکرم خطور نمی‌کند که آقا حضرت امیر فرمودند. اون وقت این جمله رو نقل کرده ایشان، جمله‌ای که حضرت فرمودند در ارتباط با خاسر، فرمودند اون کسی که خیلی بیچاره است، خیلی در خسرانه، اینی که خیلی زحمت بکشه برای که به دنیا برسه ولی تقدیرات الهی نمیگذاره، این بالاخره به دنیا نمیرسه، آخرتش هم به خاطر دنیا میده. آخرت چه داده که آخرت خبری نیست، دنیا هم تقدیرات باش موافق نشده، در بیچارگی بوده. این آدم خیلی خاسره، یعنی نه دنیا داره نه آخرت. ان اخسر الناس صفقتن و اخیبهم سعیان، از همه مردم زیانکارتر صفق دست دادن برای معامله است. وقتی برای معامله معمولا دست میدن که این فروختم خریدم، اونجا صفق گفته میشه، برای شبیه این کار رو. اون کسی از همه ضرر بیشتر میکنه در کارش و اخیبهم سعیان و سعیش بی نتیجه شده. رجل اخلق بدنه فی طلب آماله، بدنش را به زحمت انداخته، کم به کم قوای خودشم از دست داده در طلب آرزوهاش، ولی ولم تساعده المقادیر، ولی تقدیرات الهی این مانع شده از این که برسه به آمالش. خودم یک تقدیراتی به مصالحی داره. ولم تساعده المقادیر علی ارادته، تقدیر خداوند برخواست او غلبه کرده، به دنیا نرسیده، به آرزوش نرسیده. فخرج من الدنیا به حسراته، از دنیا خارج شده، حسرت دنیا داری رم داشته چون نرسه به دنیا، اونی که میخواسته بهش نرسیده. و قدم علی آخره به تبعاته، و وارد در آخرت شده با تبعات آخرت، یعنی چون دنیا دینش رو از دست داده بوده و به خاطر دنیا دینش رو میفروخته، تبعات و بدبختی های در ارتباط با دین از دست دادن هم براش در آخرته. دنیا بیچاره، آخرت هم بیچاره. و در ارتباط با به اصطلاح این مسئله خسران، باز یک جمله لطیف دیگر عرض بکنم. این جمله هم از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن بله در احقاق الحق نقل کرده، عن الباقر علیه السلام از حضرت نقل کرده که حضرت فرمودن من اخسر الناس صفقتن من با الباقی بالفانی. از همه مردم زیانکارتر کسی است که بفروشد باقی را به فانی، یعنی فانی رو بگیره باقی رو ول کنه. باقی یعنی آخرت که باقی است، فانی یعنی دنیا، به دنیا بچسبه آخرت رو رها کنه. این از همه مردم خسران و زیانش بیشتره، از زیانکارترین مردمه. من اخسر الناس صفقتن من با الباقی بالفانی. این خیلی زیان و ضرر کرده. گاهی هم به این تعبیر در روایات آمده که آدمای ضررکار کسانی هستن که دینشون را به دنیا بفروشن، این ضرر کرده. از این و این نفهمه تعبیر بشه این احمقه که دین به دنیا بفروشه. از این احمق حماقتش بیشتر کیه؟ خب از این که دینش به دنیا فروخته، خب دیگه از این بگیم این احمقه. از این حماقتش بیشتر کی به ذهن میاد؟ یک کسی که دینشو بفروشه به دنیا. از این پر حماقت تر کیه؟ کسی که دینش به خاطر این شخص بفروشه. یعنی این کسی که دینش به دنیا فروخته احمقه. از این بدتر و نفهمتر کیه؟ کسی که به خاطر او دینش بفروشه. او اقلا به یک دنیایی رسیده، به یک ریاستی رسیده. یک کسی به خاطر ریاست یک کس دیگه دینش به خاطر ریاست او داره میفروشه. این دیگه خیلی نفهمه. و دینش رو میفروشه به یک ریاست میرسه، این خیر، این به ریاست نرسیده به خاطر او به ریاست برسه دینش رو می، این دیگه از اون نفهم داره. اینا در خسران هستن. حدیث آخر اینه که از آقا حضرت امام هادی علیه السلام هست و در ذهنم هست، در تحف الاول هست که حضرت فرمودن از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. یعنی دنیای بازاری است، در بازار دنیا جمعی ضرر میکنن، جمعی هم استفاده میکنن. اگر کسی به طور معمول، گاهی چیزی استثنایی پیش میاد استثناست، الا به طور معمول اگر رعایت یک قواعدی رو بکنه، یک حساب کتابی درستی تو کارش باشه، در خرید و فروشش دقت کنه، در خرید در فروش موازین اقتصادی را رعایت کنه، معمولا سود میبره. اگر هم نه که ضرر بکنه، مگر موارد امتحان خاص، آزمایش خاص یا جریان استثنایی. دنیا وضعش اینه، مرکز سود و زیان از بازار. از دنیا اون وقت دنیا مثل بازاره، جمعی در دنیا ضرر میکنن، جمعی در دنیا سود میبرن. سرمایه عمر است، سود کارهای خیر است، زیان کارهای نادرست است. هر کس عمرش را در جهت کارهای خیر به کار بگیره سود برده، هر کس که عمرش را در جهت کارهای خلاف به کار بگیره ضرر کرده، و هر دو بالاخره براشون یه پایانی است که عمر تموم میشه و خواهند رفت. از دنیا سوق ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. بنابراین از خدا بخواهیم که خداوند عنایت بکنه که عمرمون به خیر و خوبی و صلاح بگذره. حالا تا انشالله این آیات بعد هم درش باز روایاتی در ذیل همین آیات هست که خیلی مناسب انشالله به عرضتون برسونم. و ضمناً این مکتبمون مکتبیست که بسیار امیدوار کننده است که انسان هرچی کرده که زیانش بسیار 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 میتواند از خداوند متعال درخواست کنه که خدا کمک کنه همه اون زیانها رو جبران کنه. جهات دنیوی که چندون مسئله ای نداره، از دستم رفت رفت، ولی جهات معنویست که کمش هم از دست بدهد انسان زیاده، کمی هم بدی داشته باشه زیاده. اون وقته که بایستی از خداوند متعال درخواست کرد و راه بازه. یعنی هر چه انسان حساب که بکنه ببیند ضرر کرده در گذران عمرش، در کارهاش به صورت‌های مختلف زیانی ضرری متوجه شده، اما باب رحمت پروردگار بازه. بابه مفتوح للسائلین و حجابه مرفوع. خیلی جمله نزدیک به این رو که میکنم، همه جملات دعاها عجیبه. اگر کسی یک مقدار متوجه بشه همه دعاها رو اگر بخونه، از مهمترین چیزهایی که میتواند حال صحیح به انسان بدهد و آدمی رو در مسیر درست تقویت بکند، یه دعاهایی است که از ائمه رسیده. اون وقت در دعای اینجوری که خدایا باب تو در خانه رحمت تو بازه، و گاهی در خانه بازه ولی یه پرده داره، پرده زده شده، در خانه بازه اما پرده زده شده، این در پرده آویخته شده که کسی میخواد وارد بشه پرده رو باید بذاره کنار. اینجا جمله دعا اینه که خدایی که در خانه رحمتت بازه و حجابه مرفوع، یعنی پردرم بالا زدی، یعنی وقتی کسی بخواد بیاد احتیاج به این که پردر کنار بزنه نداره، در بازه، نیاز به این که پردر کنار بزنه هم نیست. اینقدر لطف تو عمیم است، لطف تو عمیم. با این خدای این چنینی، حالا ماه مبارک رمضان و خدا رو شکر میکنیم که همین مقدار که به یاد او هستیم و یاد عزیزان او هستیم در این مسیر هستیم، خیلی خیلی لطف شده. خیلی باید خدا رو شکر کنیم و اجمالا بدونیم مقدار که مراقب تقوا باشیم تو کارمون، تو حرفامون، تو زندگیمون به طور کلی مراقب باشیم، بخ هر یک از این دقیقه هایی که به یاد خدا میگذره پاداش هایی داره که اصلا به وصف من نمیاد. همون مقداری که بنده برخورد کردم بخوام براتون بگم، باور کنین مشکل که وقتی آدم یک یا الله میگه چه خبر میشه، تا تخو و آسمان ها کار میکنه اثر میبذره. وقتی یک ارحم الراحمین میگوید چه خواهی میشه، چه وضعی میشه، اوغاست. ولی اینا رو خداوند نگه داشته برای بعد، برای بعد. اینه که اینجا رو باید همینطور تحمل کرد، گرفتاری ها، ناراحتی ها، و بعضی هستن واقعا خدا کمکشون کرده، گرفتاری های شدید مالی گاهی، گرفتاری های شدید جسمی، که واقعا مورد قبطه هم. من نسبت به سهم خودم که معمولا به خدا عرض میکنم خدایا اصلا قدرت تحمل هیچ کدوم از شدت ها نیست، ولی بعضی خدا لطف کرده بهشون که واقعا اینجوریست که در مسیر صحیح و این گرفتاری ها هم با اینکه فشار شدید اما باز هم خدا گفتنشون جای خودش محمود. حالا من به حق اونه که اینجور هستن، من گاهی تو ذهنم از خدا رو قسم بدم که به حق اونه که بندگان تو که تو گرفتاری هم باز میگم خدا، گاهی من بدم بعضی رو فلجن فلجی عجیب میخواد را بره چجور به زحمت را بره، اما راستی راستی همونجا داره یا الله یا الله خدایا چنین خدایا چنان با خدا حرف میزنه چی در به ناراضی خیلی از افراد عادی آدم میبینه که گرفتاری شدید دارن اما در این حال متوجه به خداوند متعال هستن، مورد توجه باید باشن اینها، مورد قبطه هستن. خدایا با اینکه این عافیت رو از ما سلب نکنی و هرچه بیشتر عافیت به هممون کرامت بکنی، توفیق هرچه بیشتر هم لذت از یاد خودت بردن و در راه خودت بودن را و در مسیر معصومین تو این چهار سباه میگذره چشم به هم نزده انسان که عمره تموم شد، عمره تموم شد. من یک تحریمی من بر رفته بودم عرض بکنم آنو چی آقای از مراجع فوت شده بودن تحریمی شد من برم بعد برای یه سالگردی از ولادتشون دعوت کردم بذار که باز اونجا من صحبت داشته باشه. من فکر میکردم حالا این هفت سال گذشته که من منبر رفتم حالا مثلا ولادتشون سالگردشون، بعد که میخواستم بگم خب چندمین سال فوتشون این حرفا، دیدم که عجب 20 سال گذشته، 20 سال 25 سال گذشته، یعنی دارم فکر چشم هم بذارم. بنابراین عمرم تموم میشه و همین زودی ها تموم میشه، نه اینکه فاصله هم نداره تموم میشه. حالا که اینجوریه تحمل کنیم، اگر یه گرفتاری هم پیش آمد کرد، ناراحتی هم پیش آمد کرد، اون رو هم تحمل کنیم، صبر کنیم، استقامت داشته باشیم، از خدا بخوایم عافیت رو درخواست بکنیم، تکلیف مربوطمون رو انجام بدیم، اما در این حال اون حالت توجه به خدا و تسلیم در پیشگاه خدا رو از دست ندیم که تمام سعادت در اوز خدای و به حقیقت اولیاء و معصومین علیه مسلم قسمت بدیم این حالات خیر را در همه حالات برای ما باقی بدار، تقویت کن به حقیقت معصومین علیه مسلم. حالا برای جبران ما صرفمون باز از خود خدا و اولیاء و خدا استمداد میکنیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. یه دعایی است که رسیده که صبح ها معمولا خونده میشه، اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرم به عفوک، که از روایات معراجی است که پیغمبر اکرم در جریان معراج هدیه‌ای که فرشته ها به پیغمبر اکرم دادن اینه، اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرم به عفوک، خدایا گناه من صوب کرده و پناه آورده به عفو تو، نادرستی های من صوب کرده پناه آورده به مغفرت تو، ذلت من صوب کرده پناه آورده به عزت تو، فقر من صوب کرده پناه آورده است به بی‌نیازی تو، من نیازمند فانی شده صوب کردم و پناه آوردم به توی باقی، یعنی عنایت کن لطف کن. حالا درخواست میکنیم از خداوند متعال، استغفر الله ربی و اتوب الیه. اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرا بعفوک و ذنبی اصبح مستجیرا بمغفرتک، و ظلمی اصبح مستجیرا به عزتک، و فقری اصبح مستجیرا به غناک، و وجه عرفانی اصلا مستجیرن به وجه کردائم. بنابراین عرض میکنیم پروردگارا با آبروی عزیزانت هر اون که خواستیم به احسن وجه و هممون کرامت فرمارو و کار هر روزمون انجام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح ابنتی حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجرهم دون نصر. امروز به ذهنم زده که واسطه ای رو در خانه خدا بیاوریم و امام حسین علیه السلام رو به وسیله اون واسطه در پیشگاه خدا وسیله قرار بدیم که بسیار شعر مهمی دارد و آن علی اصغر امام حسین علیه السلام از اون خونهایی که ریخته شد در کربلا، خونی که بسیار بسیار رنجاور بوده که همه این خونهای عزیزان چنین است. علی اصغر علیه السلام خیلی عجیب بوده، گویا یه بچه یه مقدار بیتابی میکنه، پدر مادر نزدیکان طاقت نمیآورند چیکار شده چی شده، گویا تشنه است یه مقداری طاقت نمیآورند این تشنه است، تشنه که این ناراحتش داره، آب اگر نباشه چی برشون میگذره. حالا تو اون شرایط لا اله الا الله کار به کجا رسیده بود؟ دو جور نقل کردن، هر دو جورش محتمل است. در هر حال علی اصغر علیه السلام آبی نبوده که بهشون بدن، مادر هم که شیری نداشته، این عزیز و دادن دست آقای امام حسین علیه السلام. نخدی که عدد آمدم دم خیلی من اینجور یادم تو مقاتل نوشتن به بیبی زینب گفتن که خواهرم اصغر و من بده، به رباب نگفتن. چرا نگفتن؟ دیگه اون طاقت نداشته، چیزی دیگه ای بوده چه ارز کنم. این بچه رو گرفتن که ببوسند و ودا کنن، بمیرم تیر آمد فزبه من الازن الازن. خیلی حاجت از توسل به ایشان گرفته شده، حوائج دنیوی و اخروی من همه رو در نظر بگیریم و عرض میکنیم که خدایا به این خون پاک پروردگارا عنایت لطفی. آنچه که آقای بچه رو بغل گرفتن ارادن یقبله، خواستن ببوسن، تیر آمد فزبهم من الاذن الى الاذن.
ره و رفتند و از مرغ سر تنات زرم که هست چون اسگرم فرمودن به نقلی که آورد مقابل لشگر کار عبیت دلام کجا رسیده عزیزشو بالا دنگره یا تو علم ترهبونی سرهبو آن در رزید اما آن ترم نو یک تلزا اجزا این که بدی کودکی گناه ندارم
امروز هر قدر میتونید از ادب کنید
امام زمان نظر داره جالا به همه مجال مخصوصا مجلس یه روزه ی آزاد کنده بشه این که به دین کودکی گناه نداره یا که سر رزمی سپاه نداره بس که دلم زردم آه ندارم راه دهید اون که را پناه ندارم راه دهید اون که را پناه ندارم امانم آب بدیم آب ندیم اولا مزم زنا زد هر بره که رو جوابشو نمیدیم ناگهان تیرن کمان هر بره آمد و برد از بیم برام زله قربول برم امیم یالله قربول دل سوختن برم حسین یه وقتید علی دست و پا میزنه شاید بند قوازشو پاره کرد تا آسوه دست و پا بزنه دیشب بگاه ناله تا صبح ناله بیزن امروز روی دستم زام و زبان ندارم من کم میخونم این دو بیتو الحمدلله آمادگی جو داری در زدر کنید آتش گره پیکرم از تیر هر بله بابا تیر ششمه کجا علموم ششمه کجا آتش گره پیکرم از تیر هر بله از تدربو تاب و توان من ای پدر با مادرم بگو پسر چوز دست رفت قربان شده علی شیرخوار بگر قربان شده علی رحمت کنه مرموهای واله رو خودم از ایشون شنیدم حضرت اومد طرف خیمه ولی تو خیمه نره اومد پشت خیمه یه جایی رو حب کرد علی رو در کنه یه بخشنی صدایی میاد آقا سر کنه یه مرتب دیگه علی رو ببینه
الهی عظم البلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.